بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللعن على اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه در مقام استدلال برای صحت بیع معاتاتی، بیعی که در آن انشاء لفظی وجود نداره ولی انشاء عملی وجود داره، همان داد و ستد، عملا انشاء معاتاتی ها همین را کافی می دانند. شیخ هم در اینجا استدلال میکنه برای صحت به معاتاتی به حدیث شرط المؤمنون عند شروطهم. این حدیث دلالت داره که افراد مؤمن باید به شرط خودشان پابند باشند، دلالت داره هم تکلیفا که عمل کنند به اون شرطشان. و شیخ منظورشونه در التزام معاملی، اگر به اون وسیله معامله هم صورت گرفت اون معامله صحیح هست و لازمه. چطور معامله با شرط صورت میگیره؟ برای خاطر اینکه شرط را باید معنا کنیم. بیشتر بحث ما در اینجا مربوط به معنای شرطه، تا ببینیم حدیث شامل بحث معاتات میشه یا نه. شرط دو معنا براش ذکر کردن. یک شرط معنی مطلق الزام و التزام، هر الزام و التزام را شرط بگن. بنابراین در معنانفی هم کسی که ملتزم میشه این مبی را داخل کنه در ملک مشتری، مشتری هم ملتزم میشه که سمن را داخل در ملک بایع بکنه، این یک نوع التزامه. اگر ما شرط را به معنی مطلق التزام بگیریم این شامل بیع هم میشه، چه اینکه بیع لفظی باشه یا بیع عملی باشه. شیخ شرط به این معنا گرفته، معنی مطلق الزام و التزام. از طرف مشروط له الزامه، از طریق مشروط علی التزام تعبیر میشه. شیخ اینطور گرفته، بحث عمده هم اینه که شرط چه معنا داره. یک معنی شرط اینی که گفته شد، یک معنی شرط اینه نه، الزام و التزام ابتدایی را شرط نمیگن عرفاً. شرطی که در ضمن چیز دیگه واقع بشه، بیعی واقع میکنه در ضمن بیع شرط میکنه، نکاحی در ضمن نکاح شرط میکنه، نکاح واقع شده زن شرط میکنه که اختیار مکان با من باشه، مثلا من در هر کجا باشم از سکونت و اینها مثلا امثال. خلاصا یا معنی شرط مطلق الزام و التزامه، یا معنی شرط الزام و التزام است در ضمن یک چیز دیگری و شامل الزام و التزام ابتدایی نمیشه. الزام و التزامی که در ضمن چیز دیگه باشه. درباره شرط بحث زیاده، یک بحث شرط ما اینجا بحث نمی کنیم، مربوط به شروطی است که کدش یک فصل مهم است. اما اون چه اینجا بحث میشه اینه که معنی شرط آیا معنی مطلق التزامه که حتی شامل التزام ابتدایی هم بشه، یا نه خیر، التزام فی التزامه. شرط التزامی است که در ضمن چیز دیگری باشه، بیعیست در ضمن شرط، نکاح شرط اینطور چیزا باشه. شیخ انصاری قائل به این که مطلق التزام اینجور گفته ایشان، و کذالک قوله المؤمن عند شروطهم فان الشرط لغتا مطلق التزام. میگه شرط لغتا مطلق التزام، حتی شامل التزام ابتدایی هم میشه. فیشمل ما کان بغیر لفظ، بنابراین اگر بی واقع بشه لفظی هم در بین نباشه یکی نوع شرط دیگه، برای اینکه این شرط میکنه به این که این مبی مال شما باشه در مقابل سمن، اون شرط میکنه به اینکه سمن مقابل ماش در مقابل مبی، یکی نوع التزامه. اگر بنا بشه به اینکه شرط مطلق التزام باشه شامل بیع معاطاتی هم میشه، اطلاق هم داره، لفظی هم لازم نیست، عملا هم معاطاتن هم شد شامل میشه. ها بحث عمده در معنی شرطه، ولی خود چند تا مطلب در سنه. یک مطلب روایاته، روایات دو تا ما دیروز خواندیم ولی خیلی بیش از این هاست. در کتاب القواعد الفقهیه آیت الله بجنوردی، شش جلد القواعد الفقهیه آقای بجنوردیه، در جلد سوم اون بحث شروط است، قاعده مربوط به شروط و فعل مبسوط. روایات هم ذکر کرده، ما هم بعضیش لازم باشه عرض بکنیم، بس یک بحث در باید روایات. روایات متعدده داریم، المامون عند شروط هم، المسلمین عند شروط هم، دیرو دوتا خواندیم. این یک بحثه. بحث دیگه نبینیم که در باب شروط خب با قیدهای در روایت است. المامون عند شروط هم الا ما حرم حلالاً او حلل حراماً. بس یک قیده شده که شروط نافذه به شرط این که بوجب تحریم حلال و تحلیل حرام نشه. یک شرط است که شرط مخالف کتاب و مخالف سنت نباشه. اینا بحثایی است که در باب شروط هست. بعضیش لازمه که ما عرض کنیم، بعضیش لازم نیست. مثلا در بحث شروط باید بحث بشه. باز اگه منوی بحثایی که شیخ هم رساله‌ای در شروط داره، از جمله بحث این است که خب احکامی که خداوند داره این احکام همه یکسان نیستن، بعضیا قابل تغییرن با نذر و یمین و حلف و همین شرط و اینا تغییر میکنن، بعضیا قابل تغییر نیستن. شرط در اونجا نافذه که مخالف کتاب و سنت نباشه در احکامی که اون احکام طوریست که دیگه هیچ قابل تغییر نیست. مثل اطلاقا بیاد من اطلاقا بیاد من بیاد حسا اطلاقا بیاد من بیاد حسا طلاق به دست مرده، این یک حکمیست که خدا قرار داده، با هیچ شرطی تغییر نمیکنه. نمیشه شرط کرد زن با مرد شرط کنه طلاق دست من باشه. بله ممکنه که مرد زن را وکیل کنه در جریان های طلاق طرف مرد میده، طلاق رو باید مرد بده. از طلاق و بیاد من اخذ به ساق عبارت اینه، از طلاق و بیاد من اخذ به ساق از این قبیل احکام. بعض احکام این طور هم که اصلا طوریست که با شرط تغییر نمیکنه. بنابراین یک فقیه با زمینه را ببینه که اون حکمی که مورد شرط قرار میگیره آیا قابل تغییر، اگر باشه فقط مقتضیه، مانع بیاد فرق میکنه. بله اگر نه خیلی علت تام است نه موارد فرق میکنه. حالا مثالی هم بزنیم تا بریم سراغ مطلب. باز مسئله که دیروز خواندیم این بود که اگر یک مردی ازدواج بکنه، خب زن شرط میکنه که به این شرط من حاضرم به ازدواج و نکاح که دیگه به اصطلاح زوجه دیگری حوو برای من به وجود نیاری. مرد هم این رو قبول میکنه. این شرط چه جور شرطیه؟ حالا برای که ببینید شرطیه، امام رضوان الله علیه فرماد که این شرط فاسده، برای خاطر این که خداوند متعال در قرآن فنکه ما تاولک و مینن نسا مستا و سلاس و ربا یک حکمیست که قابل تغییر نیست. اون زن میخواد یک شرطی بکنه این حکم تغییر بده، از این جهت شرط درسته. ولی همین رو آیه خوی میگه درسته. این مربوط به اجتهاده که آیا این حکم خداوند فنکهما طاولکم از اون احکامی است که قابل تغییر نیست. اگر قابل تغییر نباشه اون شرط باطله. خالف کتابه. نه اون چیزه. ما در اون حال بحث نمیکنیم. بحث اینه که عبارت بخونم. امام میفرمایند که در تحریر وسیله در کتاب نکاح مسئلتون، امام رضوان الله تحریر وسیله در بحث نکاح بحثایی دارن، خاتمتون در خاتمه شروط مذکور در نکاح یک فصلی آره شروط منعقد کرده یجوز ان یشترط فی ضمن عقد النکاح یا ان یشترط کل شرط سائق مسئله بعد اذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل انی لا یمنع من الخروج من المنزل متا شاعت و این شاعت زن با مرد شرط میکنه که مرد هیچ وقت مانع از خروج زن از منزل نباشه هر وقت زن دلش بخواد و هر کجا دلش بخواد این مخالف شرعه شرعن این طور نیست خداوند این اختیار را به زن نداده که زن هر وقت دلش بخواد و هر کجا دلش بخواد سفر حج استثناء کرده اونجا اذن شوهر لازم نیست اگر در غیر زن چون زن حیثیت شوهره اگر یک جریان به وجود بیاد تنها به زن مربوط نمیشه اون حیثیت و شخصیت مرد هم مسافرت ها و رفت آمد های ارتباط داره دیگه از این شارعی که اجازه بیه این که او بلکه مطلق الانان باشه هر که درش بخواست بره بیدنه نه امام خبه این شرط قاتله ها ازا شرط فی عقد نکاح ما یخالف المشروع مثل ان لا یمنع من الخروج من المنزل متا شاعت و الى عین شاعت این اول حالا بحث ما در این نیست دوم او لا یعطی حق ذرت ها من در مزاجعه باز این هم بحث ما نیست زن شرط کنه با مرد که حق ذره یعنی هوو فارسیش هوویه زن با مرد شرط بکنه که من به این شرط به تو ازدواج کنم که هوویی داشتم یا داشته باشم تو بایستی به حق اون دیگه رسیدگی نکنی همه مخصوص من باشه این هم فاصله های کار نداریم نو شرط هم نایت ازدواج علیه ها این بحث دیروزیه شرط کنه به این که اون مرد زن دیگری روی این زن نگیره بطل شرط و شرط داتله چون شرطیست مخالف کتابه و سخ العقد و المهر شرط باطل ولی شرط باطل عقد رو باطل نمی کنه حالا منظور اینه ولی آیه خویی ببینید منهاج الصالحین منهاج الصالحین کتاب نکاح فی فصل مهر یجوز ان یشترط الزوج علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به همین را که امام بگه باطله شما گشتر نداره یجوز برای زوجه که شرط کنه که این مرد دیگه زن دیگه نگیره منظور مسئله اجتهادیه اما صغرا اما کبرا اینه باید مخالف کتاب سنت نباشه اما احکام در کتاب سنت چند جوره یک اقتضایی است مانع بیاد تغییر میکنه یک احکام است که اطلاق بیاد من اخیزه به ساق یک حکمیست که این دیگه علیه تامه است ایش قابل تغییر نیست بنابراین بر مجتهد لازمه که تشخیص بده که آیا مخالف کتاب سنت هست یا نیست اجتهادن چون اینکه ملاحظه میکنید همون مسئله که آیات الله یک خویی میفرمان که صحیحه امام میفرمان که صحیح نیست این برمیگرده به اینکه اون حکم خداوند الله یتزوج علیها که میگه این حکم از اون احکام اقتضاییست و قابل تغییره یا نخیر قابل تغییر نیست بله بحث این است که آیا اون روایات که یکی دیروز خواندیم اون روایات معارض داره یکی شما دیروز خواندیم که میگفت که جایز هست خلیفه مرد به شرطش عمل کنه در همون باب که دیروز خواندیم روایاتی هست که نه جایز نیست روایات دیروز خواندیم وسائل این بود جلد ارز کنم که خبر چهارم از ماه بیستم از ابواب مهور دیروز خواندیم جلد 15 وسائل صفحه 30 ما یک خبر را خواندیم از ماه بیستم که در جلد 15 وسائل صفحه 30 بود خبر چهارم را خواندیم در اون باب چند خبره یک خبر این بود که نه شرط صحیح هست و مردم وفا کنه به این شرط ولی در همون باب بعض خبر هست که این شرط صحیح نیست در همون خبر که ما دیروز خواندیم اگر دیشب به وسائل مراجعه کرده باشید این بود که روا حمله و شیخ علی تقیه اینو دیروز پیش مطالعه ایدانه بعد از نقل خبر دیروز خواندیم صاحب وسائل داشت که این شیخ حمله کرده بر تقیه معلوم میشه مسئله ما بین ما و عامه هم مورد اختلاف است که ما در هر مسئله باید مراجعه کنیم که اونا چه میگفتن بعض اخبار ما تقیتاً صادر شده در این باب اخبار متعددی هست چه اخبار متعددی هست جای اجتهاد دیگه این اخبار با هم متعارضن آیت الله خوی این طرف رو گرفته که بله جایز است و اشکال ندارم و خبری که دیروز خواندیم اون رو نگفت اون خبر معارض داشت امام اون طرف گرفته بس برمیگرده به این که آیا این که مرد میتواند فنکه لکم ما تاب لکم این حکم اقتضایی است ما نمیتونه جلو این رو بگیره شرط میتونه جلو این رو بگیره امام میفرمان بله شرط میتونه مبشر آیا خواهی میفرمان بله میتونه شرط جلو چه بگیره امام میفرمان نه این حکم حکمیست که حکم الهیست که همیشه گیست و چیست اینجا این مربوط به اجتهاد شماست بحث صغرویه که اجتهادن چطور مخالف کتاب و سنت باشه در کتاب است الناس مسلطون که الناس مسلطون بحث الناس مسلطون که نمی کنیم ما المومن عنده شروطی هم داریم بحث میکنیم المومن عنده شروطی هم داریم المومن عنده شروطی هم داریم بحث میکنیم نه بحث اینه که آیا این از قبیل اطلاق بید من اخذ به ساقه که اصلا هیچ وقت تغییر نمی کنه از اون قبیله اون حکم اولیه یه حکم اولیه تو بحث اینجا اینه اجتهادن این که یتزوج علیها آیا اگر اون پنکه ما تاوله که من نسا اختیار را به زوج داده برای همیشه حکمیست قابل تغییر نیست هیچ وقت اون شرط باطله امام اینطور رو بگه یا نه خیر حکم نیست که قابل تغییر فقط مقتضی داره لو بودن مانه آی خوی میگه این برمیگردی به اجتهادن و کلیش همه قبول داریم باید شرط مخالف کتاب نباشه مخالف سنت نباشه ما حرم حلالا نباشه حلال حراما نباشه اما جایی در مصادیق اجتهادن تفاوت نظر وجود داره خب مسئله روشن داره چند مطلعی بخواییم عرض کنیم بخواییم خب حالا امروز هم بودیست چهارشنبه است دیگه وقتی نداره مطالعه میکنید انشالله بحث شروط رو تا این عرض میکنم خدمت اما روز چهارشنبه ما عرضی که داشتیم درباره یکی از خطبه های نهج البلاغه بود قبل از این که اون بحث عرض کنم دیدن دوتا حدیث خدمت رو عرض کنم این چهارشنبه است در سفینة البحار جلد چهارم طبع جدید سفینه در هشت جلد جدیدن تاب شد در پاورق هم مدرک روایات وجود داره سابقا در دو جلد بود اما هشت جلده سفینة البحار جلد چهارم طبع جدید صفحه 179 قال ابو محمد العسکری علیه السلام حضرت عسکری امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل خبر همینه ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل رسیدن به خدا این تقرب به خدا خودش سفره این یک نوع سفره یک نوع حرکتی است این سفر یک سفری است که کسی در این سفر موفق نمیشه مگر اینکه شب را برای خودش متیه قرار بده امتطاع از ما به افتعال متیه یعنی مرکب امتطاع دل یعنی مرکب قرار دادن شب بدونه بدون مرکب قرار دادن شب کسی در این سفر موفق نمیشه. مربوط به تهجد و نماز شبه. بدون تهجد، بدون نماز شب کسی در این سفر توفیق پیدا نمیکنه. قال ابو محمد العسکری علیه السلام: ان الوصول الی الله عز و جل سفر لا یدرک الا بابتطاع اللیل. امتطاع از باب ابتعال، اون متیه یعنی مرکب، به باب ابتعال رفته شده، امتطاع مرکب قرار دادن. تقرب به خداوند سفری است که لا یدرک الا به اینکه انسان شب را مرکب در این سفر قرار بده. این یک خبر اول. خبر دوم، با سفینة البحار جلد چهارم، همون جلد چهارم صفحه 390، صفات و شیعه، کتابی است مال صدوقه. قال صادق علیه السلام: الشتاء ربیع المؤمن. زمستان بهار مؤمنه. الشتاء ربیع المؤمن. یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه. چرا زمستان قایل مثل حالا ملزیم بهار مامانه؟ میگه شبا طولانی میشه. شب که طولانی شد، توفیق نماز شب خواندن را بیشتر و بهتر پیدا میکنه. الشتاء ربیع المؤمن یطول فیه لیله. شب طولانی میشه، استعانت پیدا میکنه، کمک میگیره برای قیام بر شب. چون خیلی مهمه، امام صادق علیه السلام فرموده: کذب من زعم ان یصلی فی اللیل و یجوع بالنهار. درو میگه کسی که میگه من نماز شب بخونم و روزا کارش پریشان باشه. یعنی هر کس نماز شب بخونه و کارش روزهایش وقت پریشان و مختل نیست. کذب من زعم ان یصلی فی اللیل و یجوع بالنهار. یجوع کنایه است. درو میگه کسی که میگه شب نماز شب میخوانم و روزها کارم مختل است و پریشان است و نامنظمه. خب این حدیث خواندیم برای خاطر اینکه ما از این حدیث نتیجه بگیریم، نتیجه اخلاقی. اما بحث ما درباره خطبه 214 نهج البلاغه بود که حضرت امیر علیه السلام قاله بعد تلاوته: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. در این ما بحث میکردیم، مطالبی به عرض محترم رسید و عرض کردیم که این خطبه در شرح خویی جلد 14 صفحه 267، در شرح بحرانی جلد 4 صفحه 74، در شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 238، در شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 205. مقدار از این خطبه عرض شد و خواندی. فیض الاسلام خطبه 214، اما میدونید چاپ ها مختلفه. این چاپ صفحه 707، خطبه 214. بله، میدونید که شماره خطبه هم در شروع فرق داره. حالا وارد اون بحث نمیشیم. نهج البلاغه مثل قرآن نیست. در قرآن 114 سوره دیگه، خوب همه قرآن خواهد. اما نهج البلاغه اینطور نیست. نهج البلاغه ممکنه یک خطبه 98 باشه، در این شرحی 90 باشه، در این شرح 85 باشه. اینا چرا اینطور شده؟ الان فرصت توضیحش نیست. ولی این باید بدانیم که شماره خطبه ها در تمام شروح یکسان نیست. در شروح مختلف، البته تا از اول که شروع میشه تا 40 و 50 اونا یکسانه ها، اونجا که میری بالاتر شماره خطبه ها، رقم خطبه ها در تمام شروح چهارگانه که نام بردم یکسان نیست. علتش چیه؟ یه وقتی با درس کنه. خب، اینجا حضرت امیر علیه السلام در کلمات که میفرمایند میرن سراغ دنیا، میرن سراغ دنیا که به حقا اقول، بعد از اینکه نصیحتی فرمودن و حقا اقول مد دنیا قررت، حقا میگم دنیا تو را گول نزد، ولیکن به حق ترد، ولی تو گول خوردی، شیفته و فریفته شده. یکی از بحثای مهم من از تو بلغه شناخت دنیاست. خود دنیا شناسی از نظر اسلام، از نظر قرآن، از نظر تو بلغه چی آقا دنیا؟ آیا دنیا جای بد است مطلقا؟ جای بدی است مطلقا؟ یک نظر بدبینی نسبت به دنیا اسلام این رو میخواه الغا کنه که مردم نسبت به دنیا متنفر و بدبین باشن. باز هم میری کلام اون چی که بعضی صوفی ها همینطور الغا کردن که دنیا جای بد است و چی این است و چنان است اینا، ولی اسلام اینطور نمیگه. دنیا مطلقا جای بدیه یا دنیا مطلقا جای خوبیه یا نه خیر، اصلا شناخت دنیا خودش یکی از فرهنگ های اسلام شناخت دنیاست. نهج بلاغه و قرآن این مطلب دارن، نه دنیا اطرافی، نه دنیا جای بده. شما انسان باید انسان باشه، اگر انسان انسان خوب باشه دنیا جای خوبیه. اینجا یک کلمه هست از اینجا که بیان ولی نعمه دارو من لم یرزبه ها دارن، دنیا جای خوبیست برای کسی که اینجا را جای جای همیشگی خود ندانه و به اینجا دلبسته و دلخوش نباشه برای همیشه. ولی نعمه دارو من نمیرزه به ها دارن. خب، برای این مطلب باید ما به فهرست نهجاره مراجعه کنیم. فهرست چون نهجاره فهرستی داره خیلی کامل، کلمات هر کجا اسم دنیا هست جمع کنیم. این تعبیرات حضرت امیرالمؤمنین درباره دنیا چه تعبیری داره؟ گاه دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه لا تدوم احوالها لا تسلم نزالها، اینجور میبینیم. گاهی هم تعریف میکنه، همه را جمع کنیم از این چی در میاد. مثلا حالا چون وقتم نیست فقط یک موضوع اشاره کنم، در کلمات قصار کلمه 126 کلمات قصار در فیض الاسلام شماره 126 همه. لقد سمع رجلا یذم الدنیا. حضرت امیر ملاحظه کردن یک نفر از دنیا داره انتقاد میکنه، سخت و مذمت میکنه. قال ایها الذم للدنیا المغتر به غرورها المنخدع به اباطیلها. حضرت اون شخص رو نکوهش کردن، کسی که از دنیا مذنبت میکنه به حال این گول دنیا را خوردی. اتفتر رو به دنیا سمت تزمها، به دنیا مغرور میشی بعد مذنبت میکنی. انتل متجرم علیها ام هیل متجرمت علیه، تو اعلان جرم میکنه علیه دنیا یا باید دنیا اعلان جرم کنه علیه تو؟ بله، میتونی از روش بخونه. بله؟ خیلی خوب، فهرست موضوعی بعد کلمات که قبلش هست و بعدش همه جمع کنیم در کنار هم بگذاریم، ما وقت میتونیم بگیم که از نظر امیر علیه السلام دنیا چیه. خلاصه دنیا شناسی، شناخت دنیا یکی از بحثای بسیار مهمه قرآنی و و حدیثیه. حالا این من باید چند کلمه بخونم. اتقترب دنیا ثم تزمها انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیه. تو اعلان جرم میکنی بر دنیا، دنیا را مجرم میشماری، یا او اعلان جرم کنه تو مجرم هستی. متى استحوت و متى غرت، دنیا کی تو را گول زد، کی مغرور کرد؟ ابی مسار آبا که من البلا، آیا به خوابگاه ها محل دفن پدران تو که پوسیده شدن، ام به مزاج امهات که تحت سرا، یا به مزاج مادران خوابگاه ها و قبره های مادران که زیر خاکن؟ کم عللت به کفیت، افراد بسیار مریض بودن. علله یعنی انسان اون مریض را پرستاری کنه، دوا و دارو بده. کم عللت به کفیت، چقدر افرادی مریض بودن خودت به دست و با دست خودت به اونم دوا میدادی. و کم مرضت به یدیک، چه بسا افرادی بودن مریض بودن تو پرستاری میکردی، تبتغی لهم الشفا، شفای اونا رو میخواستی، و تستوته لهم الاطباء، اطباء میآوردی نسخه بپیچن، دردش بگن، درمانش کن. قضا تلای اغنیان هم دواک، صبح شد دوا به درد نخورد، و یجدی علیهم بکاک، مردن و گریه تو به درد شد. لم ینفع احدهم اشفاقک لم تسعف فیه به طلبتک. خلاصه ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها و دار موعظه لمن تعذبها. مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و محبت وحی الله و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربوا فیها الجنه. این دنیا را اینطور از امیر علیه السلام در این کلمه 26 126 از کلمات قصار. بالاخره بحث منجر میشه به دنیا شناسی. انشالله باید بیشتر از این بحث کنیم. انشالله.